أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف فلعنة الله على أعدائهم أجمعين ميلاد با سعادت حضرت زينب اصفه صبر و ایثار و حکمت و بیان رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض می کنم. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت سروران معظم هستم در برنامه یا مدرسه در واقع راه های خداشناسی و یا روش های مختلف خداشناسی. موضوعی که به عهده بنده گذاشتن در واقع نظریه فطرت هست در بحث خداشناسی. من یک گزارش خیلی اجمالی سعی میکنم که از ابتدا راجع به فطرت عرض بکنم تا برسم به اون دیدگاه قرآن و روایات. خب اجمالا معمولا در بحث از فطرت، فطرت رو تعریف میکنن به امر غیر اکتسابی. حالا ما با یه مسامحه‌ای برای اینکه بعضی نظریات وارد این بحث بشه میگیم یا امر غیر اکتسابی یا اکتسابی روشن و ساده و بی‌نیاز از تحلیل و در واقع بررسی های پیچیده. خب برای فطرت اقسامی رو بیان میکنن، از جمله فطرت معرفتی و فطرت گرایشی. منتها چون موضوع این مدرسه در واقع نظریه های مربوط به خداشناسیه، لذا ما طبیعتاً باید تمرکز بکنیم رو فطرت معرفتی نه فطرت گرایشی. لذا دیدگاه‌هایی که تفسیرهایی از فطرت که به گرایش، حالا گرایش به خدا، گرایش به خداپرستی، اینها رو در واقع مورد نظرمون نیست. در واقع دیدگاه‌هایی که معرفت، در واقع معرفت فطری رو مطرح می‌کنن نه گرایش فطری، اینها بیشتر مد نظرمون هست. و البته با تأکید بر بحث خداشناسی، فطرت در واقع معرفتی در بحث خداشناسی، این بحث اصلی ماست. حالا اگرم اشاراتی به مباحث دیگه میکنیم اینا به عنوان مقدمه و حاشیه از بحث اصلی ما نیست. خب پس بنابراین تفسیرهایی مثل تفسیر فطرت به گرایش که بعضی بزرگان مثل مرحوم شاه‌آبادی مطرح کردن، این تفسیرها خارج از بحث ماست. بحث فطرت به نظرم اینقدر مهمه، حالا به صورت کلی اعم از بحث خداشناسی و غیر خداشناسی، که ما میتونیم اندیشمندان رو در طول تاریخ به لحاظ فطرت به دو گروه فطرت گرایان و غیر فطرت گرایان تقسیم بکنیم. مثلا اختلاف ارسطو و افلاطون رو در یونان میتونیم به همین بحث برگردونیم به یک معنا که الان توضیح خواهم داد. در یونان باستان دو گرایش افلاطونی، سقراطی افلاطونی و گرایش ارسطویی، نزاع اصلیشون در واقع در بحث فطرت. یا در قرون وسطا نزاع بین دو فرقه اصلی مسیحیت و فیلسوفان مسیحی، فرقه دومینیکن ها و فرانسیسی ها، در واقع بوناونتورا رئیس فرقه و رهبر در واقع فرقه فرانسیسی ها، اینا قائل به فطرت و معرفت فطری بودند و دومینیکن ها به رهبری سن توماس آکویناس مخالف فطرت بودند. یا در عصر جدید دو مکتب اصلی آمپریزم و راسیونالیزم، نزاع اصلیشون در فطرت بود، یعنی عقلگرایان به رهبری دکارت طرفدار فطرت بودن، مفاهیم فطری بودن، این نیت ایدیاز، مفاهیم فطری یا مادرزادی، اما آمپریست ها به رهبری جان لاک اینها قائل بودند به اینکه نفس انسان تابولا رازا، لوح سفیده و هیچی درش نقش نبسته. خب فطرت در ادیان الهی به خصوص در اسلام هم یکی از آموزه‌های بسیار مهمه و به نظر می‌رسه که پایه کل در واقع معارف دینی ما در واقع بحث فطرت هست. خب ما ابتدا اشاره‌ای به دیدگاه‌های مختلف از ابتدا تا زمان معاصر میندازیم، اشاره به دیدگاه‌هایی که در واقع توجه کردن به فطرت معرفتی میندازیم و تا در نهایت برسیم به دیدگاه قرآن و روایات. خب فکر کنم قدیمی ترین اولین فیلسوفی که میتونیم در این ارتباط اون رو مطرح بکنیم سقراط باشه، سقراط و افلاطون. خب سقراط بحثش این بود که همه انسان‌ها در واقع مفاهیم کلی رو در روح و جانشون دارن. فطری گفتیم به معنی اکتسابی. از جمله حالا بحث خدا. و در واقع معرفت این عالم عبارت است از، البته معرفت حسی منظور نیست، معرفت عقلی، معرفت‌های کلی، نه محسوسات خارج از بحث، عبارت است از استذکار، یاداوری. در محاوره منون برای اینکه سقراط این رو اثبات بکنه در واقع اون خدمتکار رو صدا میزنه، میگه که یک مسئله ریاضی رو میپرسه، میگه بلد نیستم، بعد میگه من الان اثبات میکنم که بلدی. با چند تا سوال در نهایت همون خدمتکار یا غلام جواب سوال رو میده، پس ببین تو بلد بودی، من یه کاری کردم که تو به یاد بیاری اون چیزی رو که میدونستی. ولذا سقراط شغل خودش رو میگه من شغل مادرمه، به اصطلاح فاینارته مادر سقراط که در واقع ماما بود، میگه من مثل مادرم فرزند رو به وجود نمیارم، فرزند رو از شکم مادر در میارم، بنابراین مادرم این کارو میکرد، من هم معرفت رو از قلب شما بیرون میکشم، معرفت هست در شما، شعار ای انسان خودت را بشناس هم از همین جاست. خب افلاطون بعد از سقراط، افلاطون بر اساس گزارش ارسطو در کتاب متافیزیک کاری که افلاطون کرد به این معرفت مرجع عینی داد، یعنی نظریه مسل رو ایشون میگه که سقراط مطرح نکرده بود، فقط سقراط گفته بود که ما معرفت‌هایی در ما هست، اما افلاطون اومد گفت این معرفت‌ها ما به ازا داره، ما به ازاش هم این محسوسات نیست، یه عالم دیگری هست به نام عالم مسل و این معرفت‌ها در اونجا قرار داره و ما قبل از اینکه روح هبوط بکنه در جسم، ارواح انسان‌ها وارد عالم مسل شدند و اون حقایق رو شهود کردند، دیدند. البته در محاوره فایدروس برخلاف محاورات دیگه با اون تمثیلی که مطرح می‌کنه که ارواح شبیه سوار عرابه‌ها شدند و با اسب‌ها تاختند به سمت بالا، به سمت عالم مسل و تلاش می‌کردند که وارد این عالم بشن، یه عده‌ای وارد شدن، یه عده‌ای یه ذره وارد شدن، یه عده کم یه عده زیاد، با تکرارهای متعدد، با ورود و خروجهای متعدد هر کسی بهره‌ای از عالم مسل برد. یعنی از این صحبت برمیاد که همه انسان‌ها همه در واقع معارف رو شهود نکردن و همه در واقع اون معرفت های عقلی فطری نیست برای همه، بلکه هر کسی به یک درجه ای. لذا میگه اونایی که بعضی معارف رو در اون مرحله ندیدن در این عالم هم هر چی بهشون تذکر بدی استذکار حاصل نمیشه. حالا در محاورات دیگه این قید رو مطرح نمی کنه، ولی در این محاوره در واقع تعبیرش هم نوشتم ولی برای اینکه وقت نگیریم گرفته نشه سریع عبور میکنیم، این از این تعابیر میگذریم. خب در قرون وسطا که ما میرسیم، خب ارسطو مخالف این دیدگاه بود، نظریه فطرت رو قبول نداشت، عالم مثل رو هم قبول نداشت، معتقد بود که انسان وقتی متولد میشه هیچ معرفتی نداره و معرفت حسی، بعدش هم خیالی، بعدش هم عقلی، همون دیدگاهی که فلاسفه اسلامی دارن، و هیچ چیزی در روح انسان وجود نداشته از قبل. در قرون وسطا ما آگوستین رو داریم. آگوستین عالم مثل رو در واقع قبول کرد و این عالم مثل رو برد در علم الهی، و لذا برای اینکه انسان‌ها در واقع به اون مثل معرفت پیدا بکنن، یک نوع وحد در واقع علمی به ذات خدا باید داشته باشن. حالا البته اینجا دو تا تفسیر وجود داره، یک تفسیر مالبرانش از آگوستین که همون نظریه ویژن آف گاد یا رؤیت فلاهه که ما ذات خدا رو در واقع شهود میکنیم، در ذات خدا حقایق رو شهود میکنیم. یک تفسیر هم تفسیری که کاپلستون ارائه میده، میگه اینجوری نیست، در واقع این توسط یک اشراق صورت میگیره، شبیه اون چیزی که فلاسفه اسلامی در مورد عقل فعال میگن، افاضه عقل فعال. خداوند اشراق نوری رو در واقع میتابانه بر ما، با اون نور حقایق رو به ما القا میکنه، نه که ما با خدا در واقع به ذات خدا علم پیدا میکنیم، خداوند اشراق میکنه. این با نظریه مالبرانش در ویژن آف گاد متفاوته. خب به هر حال، اما فیلسوف بعدی بوناونتوراس که عرض کردم، فیلسوف بزرگ، کسیه که فلسفه فرانسیسیا رو تدوین کرده، ایشون صریحا میگه که ما معرفتی از خدا، خداوند معرفتی از خودش رو در قلب ما در واقع وارد کرده و نقش براهین اثبات وجود خدا، نقش اصلیش تذکر و یادآوری اون معرفته. گرچه نقش اثباتی هم داره براهین، اما نقش اصلیش اثبات خدا نیست. این یک نقشه، یک نقش در واقع اثبات خداست، یک نقش هم متذکر شدن به اون در واقع معرفت فطری که خداوند در ما قرار داده، و لذا رو سیر انفسی بیشتر تأکید میکرد تا سیر آفاقی. در سیر انفسی این استذکار و این یادآوری و این توجه به اون معرفت فطری بهتر و بیشتر حاصل میشه. خب در عصر جدید دکارت و لایبنیس رو ما داریم که قائل به مفاهیم فطری هستند. خب اینها معتقدند که تمام اون شناخت‌های به اصطلاح واضح و متمایز، اینها در روح انسان وجود داره. خداوند در واقع مثل اون صنعتگری که مهر خودش و آرم خودش میزنه به صنعتش، در انسان‌ها هم این کار رو انجام داده و بخشی از معرفت‌ها رو در روح و جان ما قرار داده و ما با این معرفت‌ها به دنیا میاییم. البته لایبنیتس یک تبصره، یک قیدی در واقع اضافه می‌کنه که این بالقوه است و برای اینکه به فعلیت در بیاد، حس و به اصطلاح معارف دیگر ما هم نقش داره در اینکه ما توجه بکنیم به اون معرفت. اما اصل معرفت در ما هست، اما حس هم، چون خب آمپریستا رو حس تأکید داشتن، دکارت روی عقل و اون یافت داشته های عقل، لایبنیتس اصل نظریه دکارت رو قبول میکنه، منتها میگه که حس هم نقشی داره و اون در واقع نقش یادآوری و تذکر و توجه به اون معرفته. به اصطلاح پرسپشن تبدیل میشه توسط حس به اپرسپشن، علم ناخودآگاه به علم خودآگاه. خب وارد فلسفه اسلامی و متفکران اسلامی که میشیم، در منطق یکی از قضایای فطریه. فطریات تفسیر میشه به قضایا، قیاساتها، معها. ابن سینا در تعریف این قضایا میگه که صدق این قضایا به جهت حد وسطی است که در نزد نفس حاضر است، مثل این حکم که دو نصف چهار است، چون دو عددی است که چهار به آن و مساویش تقسیم می شود. پس این قضایا در واقع حد وسط دارن، ولی حد وسط هم در نزد نفس حاضره، لذا نیازی به استدلال های پیچیده نیست. حد وسط در نزد نزدیک در واقع به بدیهیات، نزدیک به بدیهیات، بدی نظری نزدیک به بدی. آیت الله مصباح دو معنا برای فطرت و معرفت فطری مطرح میکنه. یک تفسیر که ازش یاد میکنه به در بحث خداشناسی، به خداشناسی فطری حصولی، نزدیک به همون معنای قبلیه، میگه که منظور از خداشناسی فطری حصولی این است که عقل انسان برای تصدیق به وجود خدا نیازی به تلاش و کوشش ندارد، بلکه به آسانی درک میکند که وجود انسان و همه پدیده‌های جهان نیازمند است، پس خدای بی نیازی وجود دارد که نیاز آنها را رفع میکند. به نظر میرسه که بعضی محدثان ما مثل سید ابن طاووس، مرحوم سید ابن طاووس، مثل مرحوم شیخ الرآملی هم تقریبا مثل این دیدگاه را داشتن. یعنی اونا معتقد بودن که نه اینکه ما فطریه به این معنا که معرفتی از قبل داریم، نه معرفتی از قبل نداریم، ولی خداشناسی ساده است، پیچیده نیست. لذا سید ابن طاووس میگه که این وارد کردن فلسفه در کلام و پیچیده کردن مباحث خداشناسی لازم نیست، چون عرض به خدمت شما این اثبات خدا یک امر ساده ایه، پیچیده نیست. در واقع مثل همین قضایایی که بدیهی نیست اما نظریه، اما نظریه نزدیک به بدیهی، حد وسط در نزد ما حاضره و هر انسانی فطرتاً اون رو درک میکنه و در واقع نیازی به پیچیده کردن بحث نیست. اما معنای دیگر در واقع خداشناسی فطری رو ایشون می‌فهمن خداشناسی فطری حضوری در مقابل خداشناسی فطری حصولی. خداشناسی فطری حضوری که در واقع در قلب انسان، در دل انسان، حالا من این عبارت شنوم، ارتباطی هست بین انسان و خدا. فرمان منظور از خداشناسی فطری حضوری این است که دل انسان ارتباط عمیقی با آفریننده خود دارد و هنگامی که انسان به عمق دل خود توجه نماید چنین رابطه ای را خواهد یافت. خب منظور ایشون چنان که در کتاب‌های دیگه، حالا اینو از معارف القرآن عرض کردم، در همین جا هم یه اشاراتی داره ولی در جاهای دیگه این رو بیشتر توضیح میده و میگه همون در واقع بحث رابطه معلول، معلولی که عین ربط به علته. یعنی وقتی ما به خودمون برمیگردیم و خودمون رو عین ربط به خدا میابیم، خدا رو هم میابیم، چون این وجود عین ربط به خداست. بنابراین وقتی خودمون رو میابیم، رابطه منظور از رابطه وجودیه، منظور از رابطه وجودی معلول با علت. بنابراین این، البته ایشون آیات و روایات فطرت رو میارن و میگن اون فطرت حصولی درست نیست، منظور این آیات روایات یک معرفت حضوری نسبت به خداست. اما اینو وقتی میخوان تحلیل بکنن بر اساس مبانی در واقع صدرایی، بر اساس اون عین ربط بودن معلول نسبت به علت تفسیر میکنن، اون رابطه رو یک رابطه وجودی میدونن که ما به اون رابطه وجودی توجه میکنیم و چون ما در واقع عین ربط به خدا هستیم، به خدا هم در واقع یک ارتباطی، رابطه‌ای بین قلب ما و نفس ما و ذات ما و خدا هست. لذا این در واقع ارتباط به همون ارتباط وجودی برمیگرده. خب این هم یک دیدگاه. اما در بین متکلمان اسلامی، در بین متکلمان اسلامی بر اساس گزارش هایی که ما از مدرسه کوفه یا به تعبیری متکلمان عصر حضور در قرن دوم و سوم داریم، این متکلمان معرفت فطری رو تحت عنوان معرفت اضطراری، گزارش ها، عنوان این گزارش ها معرفت اضطراری است. منظور از اضطراری هم اینه که یعنی ما مضطریم به داشتن این معرفت و خداوند این معرفت رو در درون ما قرار داده و اکتسابی نیست. یعنی همون تعریف کلی فطری که اکتسابی نیست، منظور همینه. منتها واژه اضطراری رو به کار می‌برن به این جهت که یعنی در واقع خداوند این معرفت رو در ما گذاشته، ما اکتساب نکردیم که حالا دلمون بخواد اکتساب بکنیم نکنیم، استرارا این معرفت رو داریم. البته بعضی متکلمان معتقد بودند که بر اساس گزارش ها همه معرفت های ما در واقع این چنین، نه فقط خدا، معرفت خدا. البته این اختلاف، این دو تعبیر برمیگرده به روایات، چون اینا متکلمان عصر حضور محدث هم بودن دیگه، یعنی اصحاب ائمه بودن. ما در روایات چون هر دو شکل رو داریم، هم در مورد خدا بحث معرفت فطری رو داریم، هم المعرفه به صورت کلی اومده، المعرفت من صنع من هیه قال من صنع الله و لیس للعباد فیها صنع. لذا این دو دیدگاه در واقع به این شکل مطرح شده. اشعری در کتاب مقالات الاسلامین میگه جمهور امامیه قائل بودن به این که معرفت الله و بلکه کل معارف استراریه، جمهور امامیه. و دو نفر در واقع استثناء میشن از این دیدگاه، یکی هشام ابن حکمه، یکی هم حسن ابن موسای نوبختی یا همون ابو محمد. هشام ابن حکم قائل بوده به این که درسته که همه معارف استراریه، اما این در واقع معرفت استراری بعد از نظر و استدلال در انسان تحقق پیدا میکنه، یعنی کنه مثل اون تعبیری که لایبنیتس داره که معرفت فطریه، این مفاهیم فطریان، اما حس هم نقش داره در توجه و پرسپشن رو تبدیل به اپرسپشن میکنه. ایشون هم میگه نظر و استدلال، چون بحث این بود دیگه، بحث این بود که آیا خداشناسی یک خداشناسی اکتسابی یعنی نظر و استدلالی، یعنی عقل میاد استدلال میکنه، یا استراریه یعنی استدلالی نیست. اون متکلمین غیر از این دو نفر و پیروانش معتقد بودن که استراریه و اصلا استدلالی نیست، اصلا با نظر ما نمیتونیم، خدا استرارن ما رو. اما ایشون یک نقشی میخواد در واقع، یک نقشی به نظر و استدلال هم مطرح در واقع چیز بکنه، به این شکل که بعد از نظر و استدلال، یعنی نظر و استدلال باعث میشه که ما اون معرفت استراری رو بهش توجه پیدا بکنیم. این یک تبصره و یک استثناء. استثناء دوم که حسد ابن موسا، در واقع با تعبیر حسد ابن موسا همون که نوبختی، ابو محمد نوبختی باشه، ایشون میگه که قائل بود به این که ما معرفت الله دو مسیر داره، مسیر نظر و استدلال و مسیر در واقع استراری، یعنی منافاتی بین این دو وجود نداره. این که معرفت استراریه منافاتی نداره با این که ما با نظر و استدلال هم بتونیم خدا رو اثبات بکنیم، که انه اون جمهور میگفتن نه، اصلا نظر و استدلال هیچ نقشی نداره. حالا هشام بن حکم نقشی داد به اون، ولی حسن بن موسی میگه دوتا مسیره، یعنی یک مسیر خداشناسی عقلی که ما با استدلال و نظر خدا رو اثبات میکنیم، این جدا، یک مسیرم خداشناسی فطری یا همون معرفت استراری که خداوند به ما میده، بل استرار ما این رو دارا هستیم. خب وقتی که در بین معتزله هم این دیدگاه ها وجود داشته، دقیقاً این دیدگاه ها، مثلا ابوالحزیل علاف معتقد بوده که فقط معرفت الله استراریه، بقیه معرفت ها اکتسابیه، بعضی ها میگفتن نه همه معرفت ها استراریه. این همین اختلاف نظر در بین متکلمین امامیه در معتزله هم وجود داشته. در مدرسه قم وقتی ما میرسیم که حالا کلینی و صدوق کتابهاشون در اختیار ما هست، اینها هم در واقع قائل به معرفت استراری بودن، اما در کتابهاشون چون روایات رو در واقع بیان کردن و در روایات تعبیر به فطرت یا معرفت الله بالله شده، اینها هم در واقع همین تعبیر رو به کار بردن. اما هم کلینی در کافی و هم شیخ صدوق هم در کتابهای حدیثی و هم در کتاب اعتقادات در واقع عالم ذر رو مطرح میکنه و این که ما معرفتی خداوند به ما داده و اون معرفت فطریست، دقیقا همون چیزی که در روایات ما وجود داره. از شیخ مفید به این طرف معرفت استراری کلن کنار گذاشته شد. شیخ مفید هم عالم زر رو در واقع قبول نمی‌کنه، تأویل می‌کنه، و هم وجود معرفت فطری رو، و بعد از او سید مرتضی و شیخ طوسی به همین صورت، و فطرت رو تأویل می‌کنم به این که فطرت قلبی رو به فطرت عقلی، اونم به این معنا که عقل قدرت و توان اثبات وجود خدا رو داره. یعنی تنها مسیر معرفت، حالا به طور مشخص خداشناسی، استدلال و نظر. اگرم میگیم فطرت، اما خداشناسیم، خداشناسی فطریه، یعنی عقل این توان و قدرت رو داره که در واقع بتونه خدا رو اثبات بکنه از طریق نظر و استدلال. بنابراین دیگه بعد از این زمان ما میبینیم که معرفت استراری کنار گذاشته میشه و در واقع معرفت اکتسابی میاد. حالا بعض غیر از بعضی جریان ها مثل علامه مجلسی و بعضی معاصرین ما که دوباره معرفت فطری در واقع زنده میشه، به خصوص متکلمین همین خطه خراسان و برخی متکلمین جاهای دیگه، تقریبا در مدرسه بغداد و حله این دیگه مطرح نیست. حتی عرض کردم افرادی مثل سید ابن طاووس که جریانی مقابل با جریان خواجه نصیر و علامه حلی هست، او هم فطرتی که مطرح میکنه فطرت به این معنای معرفت استراری نیست، به معنای ساده بودن خداشناسیه. یا شیخ الرآملی یا شهید ثانی دیگه اون به معنای اون فطرت به معنای استراری، معرفت استراری تقریبا در این دو مدرسه کنار گذاشته میشه. خب اما اون بحث اصلی ما که در واقع فطرت در قرآن و روایات به چه صورت هست. به نظر میرسه که وقتی ما به قرآن و روایات مراجعه میکنیم، قرآن و روایات خداشناسی رو یک امر مجهولی که حالا ما باید با نظر و استدلال اون رو کشف بکنیم نیست. البته این به این معنا نیست که ما نمیتونیم استدلال بکنیم. بالعقل یعتقد معرفته، اما با بالفطرت تثبت حجته. نه اینکه عقل قدرت اثبات وجود خدا رو نداره، داره، ولی اینگونه نیست که راه منحصر به این باشه که ما از این تعبیر کردیم به اثباتگرایی. اثباتگرایی یا اثباتگروی به این معناست که همون چیزی که شیخ مفید میگفت، سید مرتضی میگفت که راه منحصر در واقع راه عقلیه، و فطرت رو هم به همین در واقع برمیگردونن که در واقع این قدرت رو عقل داره که اثبات بکنه خدا رو. به نظر میرسه پس بنابراین اگر نتونیم اثبات بکنیم خدا رو، نباید خدا رو قبول بکنیم. یعنی خدا یه امر مجهولیه که ما از طریق استدلال او رو باید اثبات کنیم، نتونستیم هم میذاریمش کنار. در دین، در قرآن، در روایات به نظر نمیرسه که مسئله به این صورت باشه. خداشناسی یه امر مشکوک و مجهول نیست. ما در واقع با فطرت، جهتش هم همون مسئله فطرته، ما با فطرت، ما لوح سفید نیستیم اونجوری که جان لاک و بارکلی و هیوم میگفتن و ارسطو هم در واقع همین نظریه رو قبول داشت. این که ما تابولا رازا باشیم، لوح سفید باشیم، اینجوری نیست. بلکه کل مولوده یولد و علی الفطره، کل مولوده یولد و علی الفطره، یعنی علی معرفت ربه. ما با فطرت و با معرفت خدا متولد میشیم. در دعاها لذا میخونیم بک عرفتک و انت دللتنی علی و دعوتنی الیک و لولا انت لم ادر ما انت. یا حتی بقیه معرفت ها هم بر همین مبتنیه، اللهم عرفنی نفسک. خب اگر راه منحصر بر اثبات وجود خداست که اللهم عرفنی نفسک معنا نداره، ما خودمون استدلال میکنیم دیگه، اثبات میکنیم. حتی شناخت نبی و رسول و امام هم متوقفه بر اینه، فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. خب بحث معرفت فطری در دو مقام، بلکه در چند مقام قابل طرحه. مقام اول اینه که این معرفت در چه موقفی در واقع به انسان عطا شده و داده شده. بر اساس آیات و روایات این موقف این عالم نیست، یک عالم دیگری است قبل از این عالم. حالا بعضی‌ها این قبل رو زمانی ندونستن، ولی ظاهر آیات و روایات زمانیه. عرض به خدمت شما که وقتی ما نگاه میکنیم به آیات و روایات، مثلا این آیه شریفه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریه، از به اصطلاح وقتی که بر فعل ماضی وارد میشه به معنای مفعول به اذکر در تقدیره، اینجوری که در کتابهای ادبی مثل مغنی بیان شده و مشابهش هم در آیات متعدد قرآن، در آیات متعدده، یعنی به یاد بیاور، یعنی اذکر به یاد بیاور، زمانی را که، نه زمانی که، زمان در زمان کدوم زمان به یاد بیاوریم، نه الان به یاد بیاور، در چی را به یاد بیاور؟ اون زمانی را که اخذ، فعل ماضی، اخذ کرد ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، چی را اخذ کرد؟ ذریه رو، و اشهدهم علی انفسهم، اونا رو شاهد بر خودشون گرفت، الستو برب بکن قالو بلا. خب این موقف هر موقفی که بوده، حالا اون به مناسبت ذریه و زر تعبیر شده به عالم زر، که البته روایاتی که زیل این آیات در واقع وارد شده این معنا رو تصریح کرده، یعنی این ظهور آیه را که یک زمانی بوده که خداوند ذریه رو اخذ کرده از پشت آدم و اقرار گرفته. خب وقتی ما گفتیم بلا، حتما باید خدا رو شناخته باشیم که بگیم بلا تو خدای مایی، اگه نشناخته باشیم میگیم تو کی هستی اصلا، نه خیر تو خدای ما نیستی، اصلا تو رو ما نمیشناسیم. و ظاهرن هم اینه که قالو بلا، یعنی همه گفتن، این نبوده که بعضیا بگن آره بعضیا بگن، که این دلالت میکنه که اون معرفت به گونه ای بوده که هیچ کس نتونست. حالا اینا در روایات بیان شده توضیحاتش، ولی از ظاهر روایت هم این قابل استنتاج هست. حالا من چند تا روایت از روایات زیل آیه میخونم. اخرج من زهر آدم ذریته الی یوم القیامه، البته در روایات دیگه هست که این معرفت قبل از عالم زر هم اتفاق افتاده، در عالم ارواح هم خداوند خودش به ارواح انسان‌ها شناسونده، در عالم زر این ارواح با بدن ذری در واقع مخاطب قرار گرفته. فخرجو کذر فعرفهم، خدا خودش شناسون به اونها، و اراهم نفسه، حالا این تعبیر عرفهم و اراهم رؤیت، این نشون میده که اون معرفت معرفت معمولی نبوده. رؤیت وقتی گفته میشه یا معاینه وقتی گفته میشه که کاملا یک معرفت شهودی و وجدانی و روشنه، نه یک معرفت مبهم عرض به خدمت شما ظنیه به اصطلاح قابل تردید. ولولا ذالک، حالا این باید جداگانه اینو بحث بکنیم در یه مقام دیگه، لم یعرف احدون ربه، اگه خداوند خودشو در اون عالم خودشو معرفی نمیکرد، هیچ کس پروردگار خودش رو نمیشناخت. حالا اینجا باید ببینیم که پس این معرفت عقلی چه نسبتی با معرفت فطری داره که یه مقام دیگه است. یا در یه روایت دیگه زراره از امام صادق، حالا این روایت در کافی بود، روایت دوم تو محاسنه، ثبتت المعرفه فی قلوبهم، این معرفت، بعضی ها میگن خب اگه این معرفت چه فایده ای داره، میگه نه موند، نه که معرفت داده شد تمام شد، این موند، ثبتت المعرفه. و نسل موقف، موقف رو فراموش کردن اما اصل معرفت در قلبهاشون باقی موند، فی قلوبهم، و سیذکرونه یوما، و متذکر خواهند شد روزی، ولولا ذالک لم یدر احد من خالقه، من خالقه و من ولا من رازقه. یا از امام صادق علیه السلام در مورد آیه میثاق اینجوری میپرسن جواب میدن، میفرمایند که کان ذالک معاینت الله، یک معاینه بود، شهود بود، مستقیم بود، بلا واسطه بود، استدلالی نبود. فانساهم المعاینه، البته اون شدت اون معاینه رو فراموش کردن. و اثبت الاقرار فی صدورهم، اقرار که بلا اون در قلبشون باقی موند، ولولا ذلک ما عرف احد خالقه ولا رازقه و هو قول الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ببینید چند دسته آیه اینجا وجود داره که روایات همه این دسته ها رو به هم میچسبونن، همه رو بر میگردونن به همین بحث معرفت فطری. یک آیه ویزا خزر ربک است. یک آیه آیه فطرته، یه آیه آیه حنیفیت، حالا هر کدوم از اینا چند تا آیه است البته، یه آیه آیه ولا ان سالتهمی که باز 5 6 تا آیه است، یه آیه اف الله شک کنه. من یه وقتی 14 دسته آیه رو در واقع که بر اساس روایات همه به یک جا برگه، سبقت الله، یک دست آیاتی که سبقت الله رو مطرح می‌کنه. سبقت الله چی هم معرفت فطری. خب این بحث اول که بحث موقف تعریفه. بحث دوم، حالا این معرفت چه ویژگی هایی داره. اولین ویژگی اینه که این فطرت به این معنا یک معرفته که مورد بحث ما هست، نه یک گرایش. حالا ما منکر گرایش نیستیم، ولی روایات فطرت را هیچ جا تفسیر به گرایش نمی کنه، تفسیر به توان که بغدادی ها می گفتن نمی کنه، تفسیر به ساختار وجودی که برخی دیگر میگن نمیکنه، تفسیر به گرایش خدا جویی نمیکنه، تفسیر به گرایش خدا پرستی نمیکنه. همه جا صحبت از معرفت، همون فطرت خداشناسی، نه خدا گرایی. در ذیل این آیه فاقم و چکل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس علیها، خب بیا رو به سوی دین بیار. کدوم دین؟ اون دینی که فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی پایه اون دین، دینی که کدوم دین. بعد در ادامه میگه ذالک دین القیم، دین قیم کدوم دینه؟ دینی که پایش فطرته، فونداسیونش فطرته، متزلزل نیست. حالا روایت، چند تا روایت در ذیل این آیه میفرماید که انظراره قاله قلت لعبی جعفر، در توحید صدوق و در محاسن، قلت لعبی جعفر علیه السلام اصلاک الله قول الله عز و جل فی کتابی فطرت الله التي فطر الناس علیه، قاله فطرهم علی توحید اندل میساق. این میساق همون اشاره داره به الستو برب بکن، یعنی ببینید آیه فطرت رو داره میچسبونه به آیه میساق. در چه بحثی؟ الا معرفتی، با صحبت از معرفته، معرفتی انه ربهم قلتو و خاطبوه. واقعا خدا اشاره داره به اون آیه دیگه که الستو بربکم قالو، چون حضرت گفت میثاق، میثاق که گفت راوی منتقل شد به آیه دیگه، خدا واقعا مخاطبه کرد، گفت الستو بربکم، حضرت فتعت ارست، سرشون رو تکون دادن به علامت تایید. ثم قال لولا ذلک لم یعلموا من ربهم ولا من رازقهم. یا در یه روایت دیگه فطرهم جمیعا علی التوحید، باز از این واژه جمیعا و اون آیه شریفی که گفت قالو و کل این روایات که هیچ جا استثنا نمی‌کنه، نمیگه برخی انسان‌ها، این روشن میشه که فطرت یه امر عمومیه، مال یه گروه خاصی نیست. بله. یا در ذیل آیه حنیفیت، حنفاء لله غیره، از زراره از امام باقر علیه السلام میپرسه ان قول الله عز و جل حنفاء لله غیر مشرکی نبه، منظور این حنیفیت چیه؟ قلت و مل حنیفیه، قال هی الفطره. پس باز آیات که واژه حنیفیت رو مطرح میکنن، اونم منظور همین فطره. فطرت چیه؟ اون معرفته. یا در یه روایت دیگر مل حنیفیه، قال هی الفطره التي فطر الناس علیها، فطر الناس علیها فطر الله الخلق علی معرفته. باز بحث معرفت. خب پس بنابراین اینجا در واقع بحث یا مثلا کل مولوده یولد و علل فطره، یعنی علل معرفه به ان الله عز و جل خالقه، فذلک قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. آیاتی که میگه لئن سألتهم من خلق، چند دسته آیه داریم اینجا، اینا هم مرتبط میشن با هم، آیه فطرت، آیه میثاق، آیه حنیفیت، آیه سبقت، همه این آیات برمیگردن به فطرت و فطرت هم یعنی معرفت. خب پس بنابراین فطرت عقیده نیست، فطرت گرایش نیست، فطرت بحث خدا جویی نیست، خدا پرستی نیست، گرایش نیست. فطرت یعنی معرفت خدا، شناخت، فطرت معرفتی، اون هم نسبت به همه انسان ها، اون هم در یک ساحتی قبل از این عالم، غیر از این عالم. حالا ما از اون ساحت تعبیر به عالم میثاق بکنیم، عالم زر بکنیم، عالم ارواح بکنیم، هرچی، این ساحت نیست، یک ساحت دیگری است. مطلب بعدی اینه که، ویژگی بعدی اینه که فطرت فعل انسان نیست، برخلاف معرفت عقلی که فعل انسانه، البته به کمک خدا، اون رو ما قبول داریم، بالاخره عقل رو خدا به ما داده، مخلوقات رو خدا آفریده، اما استدلال رو ما میکنیم. اما در اینجا صحبت از اینه که خدای عرفهم نفسه، عرفهم شخصه. در آیات قرآن خب به صورت کلی گفته شده که ان علینا للهدا، هدایت بر گردن ماست، انک لا تهدی من احببت، به پیامبر میگه تو هم نمیتونی هدایت کنی، لکن الله ولکن الله یهدی من یشاء، لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء، ان هدا الله هو الهدا، یا ان الهدا هدا الله. خب در روایات هم توضیح داده شده، قلت لعبی عبدالله علیه السلام المعرفت من صنع من هیه، معرفت رو کی، ما ایجاد میکنیم معرفت خدا رو یا خدا؟ قال من صنع الله لیس علی. حالا اینجا بحثه که آیا این المعرفت معرفت خداشناسی یا همه معارف، قدر متقن بحث خداشناسی که موضوع بحث ماست. متکلمان بعضیا منحصر میکردن بحث رو در خداشناسی، بعضیا عام‌تر معنا میکردن. یا از امام صادق علیه السلام فرمودن لیس لله علی خلقی ان یعرفو، برای خدا برگردن انسان‌ها این نیست که خدا رو بشناسن، برعکس، ولی الخلق علی الله ان یعرفهم، برای به نفع ما برگردن خدایی که خدا خودش ان یعرفهم، خدا خودش رو معرفی کنه به انسان‌ها. پس چی به گردن ماست؟ ولی الله علی الخلق، اونی که به نفع خداست برگردن ما، اینه که اذا عرفهم ان یقبلوا، وقتی خدا خودش رو معرفی کرد تسلیم بشیم، ایمان بیاریم. بله، قلت له ابو الحسن رضا علیه السلام للناس فی المعرفه صنع قال الله، یا امام صادق علیه السلام لم یکلف الله العباد المعرفه، خداوند انسان ها رو بر المعرفه در واقع مکلف نکرده، ولم یجعل لهم الیه سبیلا، اصلا هیچ راهی برای انسان به معرفت نیست. حالا قدر متقنش معرفت قلبی و شهودیه، هیچ راهی نیست، فقط و فقط خدا این معرفت رو میتونه بده. حالا اینو باید ببینیم که در مورد استدلال عقلی چی میشه مسئله، ربط اون استدلال، آیا اینجا این سوال مطرحه که این لیس لهم عداتون ینالول به هل معرفه، یا لم یجعل لهم الیها سبیلا، آیا این معرفت عقلی رو هم میگیره یا نه؟ آیا بدون معرفت فطری استدلال ممکن بود یا ممکن نبود؟ این رو ما البته به صورت تجربی نمیتونیم راجبش قضاوتی داشته باشیم، چون ما هیچ وقت بدون فطرت نبودیم که ببینیم حالا در حالتی که فطرت نداریم، معرفت فطری نداریم، استدلال میکنیم یا نمیکنیم. در اون قضیه فی فلاتن شیخ صدوق میگه، میگه یه عده‌ای که ظاهرا منظورش معتزله هستن، میگه یه عده میگن که بله ما اگر بودیم فی فلاتن، یه بچه‌ای رو بذارن توی بیابانی توی جایی، بهش مثلا شیر برسونن، غذا برسونن، این بزرگ میشه، بزرگ میشه، هیچکی هم ندیده، بزرگ میشه، به سن بلوغ میرسه، نگاه میکنه آسمان و زمین رو، استدلال میکنه و خدا رو اثبات میکنه. شیخ صدوق میگه هازا شیء لم یکن، این کجا اتفاق افتاده که شما همچی ادعایی میکنید؟ یه جایی رو در نظر بگیرید، یه بچه رو بذاریم ببینیم این چنین اتفاقی میفته یا نه. حالا اگه الان بود شیخ صدوق میگفت که حالا اتفاق افتاده، عکسش اتفاق افتاده، چون الان انسانهایی هستن که به هر حال گم شدن و تو جنگلا با حیوانات زندگی کردن، در سنین بالا پیدا شدن، هیچی نمیفهمن، نه که خدا رو نمیفهمن، تو بلد نیستن حرف بزنن، بلد نیستن راه برن، اصلا تحت تعلیم و تربیت قرار نمیگیرن، و این نشون میده که انسان معلم میخواد و لذا اولین انسان پیامبر بوده و بدون پیامبران اصلا ما به هیچ جا نمیرسیدیم. حالا که رسیدیم میگیم ما چه نیازی داشتیم به پیامبر، اصلا نبودن هم میکردیم. اگه یه بچه‌ای رو میذاشتن توی جنگلی و بزرگ میشد همه این چیزا رو میفهمید. خب ما این شرایط واقعا درک نکردیم چنین شرایطی رو، بلکه عکسش بوده. ولی بر اساس ظاهر روایات این هست که لولا ذلک لم یعرف احدون خالقه یا جایی احدون من خالقه به هر دو صورت داریم، این هست که واقعا اگر این معرفت ظاهر روایات اینه، ما اون حالت رو نداشتیم. حاضر شیء لم یکن. حتی شیخ صدوق بعد در ادامه هم یه چیزی میگه، میگه اگر این بود مثلا یه چنین چیزی اتفاق میافتاد واقعا که این شن میگه که فهازا هول حجه، خود این پیغمبر خداست، خدا اینو مستقیمن عرض بخ متذکر کرده. یعنی در هر سال ما نیاز پیامبران داریم، اگر پیامبر نبوده شده خودش پیامبره. هازا هول حجه، خودش حجته و خدا خودش این کار رو با او کرده، بنابراین ما نیاز به حجت داریم حتی در معرفت فطری. چرا صد به معرفت عقلی؟ و در واقع این حجته که هم تذکر میده به معرفت فطری، هم این معرفت فطری باعث میشه که ما بتونیم استدلال بکنیم. یعنی اون معرفت فطری که ما رو متوجه خدا میکنه. به تعبیر بعضیا ما وقتی دودی میبینیم میگیم آتشی هست، خب باید قبلا آتش رو دیده باشیم، ارتباطش با دود دیده باشیم، فهمیده باشیم که به اصطلاح دودی رو دیدیم بگیم پس اونجا یه آتشی هست. ولی اگه ندیده باشیم این دود رو دیدیم، حالا من میگم نهایتا ما میگیم بالاخره یه علتی دارد، اما اینکه آتشه اینو نمیتونیم بگیم. نهایت میتونیم بگیم که حالا باز اینم به صورت احتمالی میگیم، چون عرض کردم اون شرایط ما درک نکردیم، میگیم بله ما استدلال میکنیم، عقل میگه این عالم، نظم عالم، حدوث عالم نمیشه که مبدا نداشته باشه. اینو ممکنه بگیم، این دود که نمیشه همینجوری، اما اینکه آتشه، همون خداست، همون خدای واقعی. اینو چون خدا رو شناختیم، چون قبلا شناختیم، این دوتا به هم گره میخوره. یعنی در واقع استدلال عقلی وقتی میاد این نیست که حالا مثل یه مسئله ریاضی بله حل کنیم خدایی هست بله تمام شد، اینجوری نیست. واقعا انسان متذکر اون معرفت قلبی میشه، یعنی این استدلال خدایی هست به اون خدای فطری وصل میشه در نهایت، و اون خدا خدایی نیست، خدایی که از رگ گردن نزدیکتر، خدایی که میشناسمش، الله اکبر. مثل حلی مسئله ریاضی نیست، اینا به هم گره میخورن. در واقعیت اینجوریه، یعنی سنت خداییه. حالا اصراری هم نیست، یعنی ممکنم هست نه واقعا استدلالم بکنه اون متذکر نشه، محال عقلی نیست، ولی سنت خدا اینه. سنت خدا اینه که خدا معمولا، یعنی اون در واقع معرفت قلبی هست، به هر حال انسان متذکر اون معرفت میشه، گرچه ملازمه عقلی ما نداریم، ولی ظاهرا سنت خدا همینه و بر همین اساسی که مرتب تکرار میشه که اگه اون معرفت نبود هیچ معرفتی نبود، اصلا ما خدا رو نمیشناختیم. اون در اینا خیلی ها گفتن ها، در قرون وسطا هم مثل همین بوناونتورا دیگران میگن، حتی از آنسل من یه تعابیری هست که میشه اینا استفاده کرد، من یادم رفت بعضیا رو بگم، مثلا کالوین رو یادم رفت بگم. کالوین یکی از بنیانگذاران، یعنی لوتر و کالوین دیگه، این دوتا مذهب پروتستان رو اینا به وجود آوردن. ایشون میگه که خداشناسی، ما وقتی به خودمون مراجعه میکنیم در قلب خودمون، تعبیر قلب داره، در قلب خودمون معرفتی از خدا رو میابیم و همین باعث میشه که ما استدلال میکنیم، و اصلا استدلالات هم در واقع ما رو متذکر همون معرفت. اینو بوناونتورام گفته بود در قرون وسطا، در عصر جدیدم، اوایل عصر جدیدم کالوین میگه. منتها کالوین اینه که میخواد تحلیل بکنه، برای تحلیلش از واژه حس استفاده میکنه، حس الوهی. میگه ما یک غیر از این حواس، غیر از این قوایی که داریم، عقل، حس، این حسی که داریم، غیر از یه چیز دیگه است. حالا تعبیر به حس، ولی منظور حس نیست، حس به اصطلاح ظاهری نیست. میگه یک قوه‌ای هم خدا در ما گذاشته به نام حس الوهی، که اون حس الوهیه که اون معرفت رو درک میکنه. حس الوهی. حالا ما این تعبیر رو نداریم در روایت، نه تعبیر حس داریم نه تعبیر الوهی داریم. ما میگیم خدا به قلب انسان، قلب روح انسانی معرفت رو میده، روح این رو در خودش میابه. تعبیر این. بله، حالا روایت زیاده، من همش لازم نیست بخونم برای اینکه بحثم به جایی برسه. بله. اصلاحک الله، هل جعل فی الناس عاداتون ینالون به هل معرفه؟ قال فقال الله قلت فهل کلف المعرفه؟ قال الله نه ابزاری برای معرفت دارید نه تکلیف شدید به معرفت. علالله البیان، منبعش اصول کافی جلد 1 صفحه 163. یا از امیرالمومنین اعرف الله بالله و رسول بالرساله و للامر بالمعروف و العدل و الاحسان. تعبیزه. خب نکته سومی که بعضی گفتن این معرفت معرفت مبهمه، باید با عقل اینو تفصیلی بکنیم. در این روایات ما میبینیم خلاف اینه. اتفاقا اون معرفت خیلی خیلی صریحه، لذا تعبیر اراهم داره، عرفهم داره، معاینه داره. این تعابیر تعابیریه که دلالت بر شدت معرفت میکنه. یا ویژگی بعدی اینه که معرفت فطری، بودن معرفت فطری به این معنا نیست که ما همیشه به این معرفت توجه داریم، بلکه این معرفت نیاز به مذکر داره و نیاز در واقع به یک تعبیر این معرفت بسیطه، نیاز به ترکیب داره، نیاز به تذکر داره، نیاز به یادآوری داره و خداوند پیامبران رو فرستاده برای همین. تذکر انما انت مذکر، فقط و فقط کار تو مذکره. مذکره به چی؟ مذکره به خدا. و راه های دیگری که حالا در یک مقام دیگر باید این رو بحث بکنیم که به هر حال این معرفت چگونه متذکر. ویژگی بعدی اینه که این معرفت به قلب مربوطه نه به عقل. عقل راه جدایی داره. البته عرض کردم این دوتا راه به هم ارتباط دارن، اما دوتا راه. فقال یا امیرالمومنین هل رأیت ربک حین عبدت؟ قال فقال ویلک ما کنت اعبد ربا لم اره. قال و کیف رأیت؟ قال ویلک لا تدرک العیون فی مشاهدت الابصار ولیکن رعت القلوب. شاید مثال اینجاست، رعت رؤیت با قلب نه رؤیت با چشم به حقایق ایمان. فقال له یا ابا جعفر علیه السلام ایه شیء تعبد، چی عبادت میکنی؟ قال الله تعالی، خدا رو عبادت. قال رأیته، خدا رو دیدی؟ قال بل لم تره العیون به مشاهدت الابصار، به مشاهدت الابصار ولیکن رأته القلوب به حقایق الایمان. یا از ابوبصیر، ظاهرا این روایت از ابوبصیر اشتباه نمیم، قلت له اخبرنی عن الله عز وجل هل یراه المؤمنون یوم القیامه، آیا مؤمنین خدا رو در روز قیامت میبینن؟ قال نعم و قد رآه قبل یوم القیامه. فقلت متى، کی؟ قال حين قال لهم الست بربکم قالوا بلا، اونجا دیدن خدا رو، رؤیت کردن، رؤیت واقعا. ثم سکت ساعتا ثم قال و ان المؤمنین لا يرونه في الدنيا قبل يوم القيامه. حالا شما ممکنه بگید غیر مؤمنین چی؟ نه غیر مؤمنین هم درک میکنه، اما رؤیت یعنی اون مراتب بالا. یکی از ویژگی های فطرت هم اینه که درسته که اصل این معرفت در واقع شدید بوده، ولی در این عالم چون فراموش کردیم و ما به یاد میاریم، متذکر میشیم، این تذکر درجات داره. یک درجهش درجه ای که ما به هر حال اجمالا به خدا تا، یک درجهش درجه ای که شدید توجه میکنیم به خدا، خدا رو در محضر، خودمون رو در محضر خدا میابیم، با او در واقع صحبت میکنیم، تحت تاثیر خدا هستیم. درجات داره تا برسیم به اون بالاترین درجه که حضرت میگه که من خدا رو ندیده باشم، ما اون تعبیر رو نمیتونیم به کار ببریم، ما همون تعبیر معرفت رو به کار میبریم، ولی بالاترین مراتبش میشه رؤیت. بله و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه الست تراه فی وقتی که حاضر، همین الان که داره خدا رو میاد، همین الان. ولیست رؤیت بالقلب کالرؤیت بالعین. و ویژگی بعد اینه که معرفت فطری پایه و اساس ایمان دینی است، لذا فرمود لولا ذلک لم یعرف احد ربه. این معلومه که اون معرفت اساسی این معرفته و بقیه معرفت ها هم به گونه‌ای به این معرفت مرتبطه. خب یک مقام مقام اصل معرفت بود، یک مقام مقام وقت منم در واقع رو به اتمام سریع عرض میکنم، یک مقام مقام تذکر به اون معرفتی که در این عالمه. خب این از راه های مختلف در واقع این مسئله اتفاق میفته. عرض کردم پیامبران برای این اومدن، فذکر انما انت مذکر. خود استدلالات عقلی اثبات وجود خدا غیر از این که نقش عقلی در واقع خودش داره ایفا میکنه، نقش تذکری رو هم در واقع ایفا میکنه. همون معرفت های در واقع همون استدلالات عقلی ما رو متذکر اون در واقع خدا هم میکنه. و راه دیگر راه اسماء و صفات. حالا این مقام بعدیه که بحث اصل شناخت خدا، چون ما در مورد خدا شناخت خدا دو مقام داریم، یه مقام اثبات وجود خدا، یه مقام اسماء و صفات. رابطه بحث معرفت فطری خدا با بحث اسماء و صفات چیه؟ آیا الهیات اثباتی درسته؟ آیا الهیات سلبی درسته؟ آیا الهیات کارکردی و به اصطلاح فانکشنی درسته؟ چه نوع الهیاتی درسته؟ عرض من اینه که همه این الهیات هایی که گفتیم بعضیش درسته بعضیش غلطه، ولی هیچ کدوم مربوط به این معرفت نیست. بعضیش درسته بعضیش غلطه، حالا کدومش درسته کدومش غلطه رو فعلا کاری نداره. انواع الهیات که مطرح شده، آنالوژی، نمیدونم الهیات فعلی، کار کردی، سلبی، اینا هیچ کدوم ربط به این در واقع معرفت نداره، همش در رتبه عقل این الهیات ها که بعضیش درسته بعضیش غلطه، بعضیش اشکال داره. اما اون الهیاتی که در واقع مرتبط میشه، الهیات یعنی اون مسیر خداشناسی از طریق اسماء و صفاتی که مرتبط میشه با بحث معرفت فطری، اون الهیات رو ما اسمشو میذاریم، یعنی ما نذاشتیم، اسمش امام رضا علیه السلام گذاشته، الهیات تعبیری. فاسماؤه تعبیر. تمام این راه ها فرضش اینه که ما خدا رو نمیشناسیم، حالا میخواییم بشناسیم. خب یکی میگه الهیات ده، همین علم رو میگیریم از مخلوق، میگیم خدا هم همینه داره، خدا رو شناختیم. یکی میگه نه این اشکاله، این تشبیهه، باید بگیم نه عالمه یعنی جاهل نیست، خواهیم به شناختی از خدا برسیم. اصلا اسماء و صفات برای چیه؟ برای اینه که برای شناخت خدا برسیم. یکی میگه نه اینا هیچ کدوم درست، الهیات کار کردی، کار کرد، علم یعنی احکام، اینا همش بحث عقلیه، قطع نظر از اینکه کدوم درسته کدوم غلط. بر اساس معرفت فطری که معرفت قلبی است نه عقلی، اسما و صفات بعد از معرفت نه قبل از معرفت. یعنی ما با اسما و صفات این نیست که میخواییم یک معرفتی رو ایجاد بکنیم، نه، اتفاقا معرفت قبلا ایجاد شده. اسما و صفات میخواد ما رو عبور بده به اون معرفت، اشاره داره به خدایی که قبلا شناخته شده. به تعبیر روایات ما دو جور میتونیم فرض بکنیم، یکی اینکه خدا شاهده، یکی اینکه خدا غایبه. اگه خدا غایبه اون الهیات ها مطرح میشه که اسمشو میذاریم، همشو اسمشو میذاریم الهیات توصیفی، یا من یه زمانی اسمشو گذاشتیم مکتب توصیف، یعنی با توصیف تازه میخواییم به معرفت برسیم. اما اگر خدا شاهده قبلا شناخته شده، این در واقع اسماء و صفات میخواد ما رو متذکر اون خدایی که قبلا شناخته شده است بکنه. یعنی اون مفهوم اسماء و صفات موضوعیت نداره، اون مفهوم ذات خدا رو نشون نمیده، اون مفهوم فقط ما رو منتقل میکنه به معرفتی که از قبل از خدا داشتیم. بله. و من زعم انه یعبد المعنا بالصفه لا بالادراک، کسی که خدا رو فکر میکنه که با توصیف میشناسه، روال عادی همینه دیگه، خدا رو با توصیف میشناسه، از سبب اسماء صفات برای چی؟ برای اینکه خدا رو بشناسه. فقط احال علی غایبه، داره حواله میده به غایب، خدا رو غایب فرض کرده. قیل له فکیف سبیل التوحید، خداشناسی چه جوری میشه اگه این اینجوری نیست. قال باب البحث ممکن و طلب المخرج موجود. ان معرفت عین شاهد قبل صفت، معرفت عینه. یکی از ویژگی‌های معرفت فطری اینه که به عینه، به واقعیت، معرفت بالوجه نیست، معرفت به مفهوم نیست که مفهوم حکایت بکنه از او، آینه باشه، نه، به خود خداست، واسطه مفهوم نداره. این شاهد، این معرفت این شاهد قبل صفته. اگه خدا شاهده، حواله به غایب نمیدیم ما، خدا شاهده یعنی مشهوده، یعنی معروفه، پس این اون رو ما قبل از توصیف شناختیم و معرفت و صفت الغایبه قبل اینه. اما اگر غایبه، صفتشو قبلا میشناسیم بعد به این، یعنی از طریق صفت اشاره میکنیم به این، درست برعکس. جایگاه اسماء و صفات درست عکس همه، در اون در واقع مبنای توصیف، مکتب توصیف که فرضش اینه که ما خدا رو نشناختیم، حالا میخواییم بشناسیم با توصیف. بله همین جوریه، با توصیف خدا رو قبلش نشناختیم. اما اگر واقعا معرفت فطری رو ما فرض بکنیم، اون وقت ما قبلا عینش شاهده. پس اسماء و صفات چه کار میکنه؟ بله اسماء و صفات مخلوقاتون، اصلا یه علمی که ما تصور میکنیم مخلوق خداست. ول معنی و بها هو والله، این علم اشاره میکنه به ذات مخلوق، اشاره میکنه به خالق. و من ابد المعنا دون الاس فزاکت توحید، میگه اگه اسم و عبادت بکنی کفره. ما معمولا اسم و عبادت میکنیم دیگه، این خدا کیه؟ همین مفاهیمی که داریم که از مخلوقات گرفتیم، این خدا اینه، در واقع خدا رو عبادت نمیکنیم، مخلوق رو عبادت میکنیم. من عبد الاسم فقط کفر، و من عبد الاسم و المعنا فقط کفر، و عبد اسنین از جهات داره فقط اشرک. خدا البته این صفت هم این خداست دیگه، این صفت هم از مخلوق گرفتیم، شرک. و من عبد المعنا به ایقاء الاسماء علی فزاکت توحید، الله معنا یدل علیه به هذه الاسماء و کلها غیره. این نه که لفظ غیر از خداست، این که گفتن نداره که، این مرکب غیر از خداست، نه، حقیقت اسم غیر از خداست، حقیقت اسم اون علم، علم مخلوقه، او غیر از خداست، او اشاره میکنه به خدا. عباراتنا شتا و حسنک واحد، این عبارت ها از موصفات متعدده، اینا همش هم مخلوقه، حقایقش هم مخلوقه، لفظش هم مخلوقه، مفهومش هم مخلوقه، حقیقتش هم مخلوقه، همش اشاره میکنن به خدا بدون اینکه ذات خدا رو نشون بدن. مخلوق ذات خدا رو نشون نمیده، اشاره میکنه به خدایی که قبلا شناخته شده است. خب حالا این در واقع ارتباطش هم با اون بحث جلسه بعد از ظهر که حالا باید توضیح داده بشه، اینه که حالا وحی چه نقشی داره. به نظر میرسه که وحی نقش عمدش در اینجا همون تذکره، انک لا تهدی من احبب، وحی نمیتونه ما رو هدایت بکنه، وحی ما رو به هدایت الهی میرسونه، مذکر در واقع اون معرفت میشه. و تر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمتی، پیامبران نیومدن که ما رو هدایت کنن، اومدن ما رو منتقل کنن به اون هدایت الهی. انک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشاء. این هم یه گریزی به بحث آقای سبحانی. و السلام علیکم و رحمت الله.